Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la siyyama beqiyyetellahi fil arazin. Eccelallahu ta'ala farajahu şerif. Ve ervahul alemine lehul fida. Ve le'netullahi ala a'daihim ecmain. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. این دعای چهار فرازی که نوشتیم رو که میخواد بگه اللهم اجعلنی ممن یدیم و ذکرک ولا ینقض عهدک ولا یغفل عن شکرک ولا یستخف و به امریک. اگر این دعا در حق ما مستجاب بشه، ما اون اتق الله حق تقاته رو انجام دادیم انشاءالله. اما بحث اساس الحکومت الاسلامیه به صفحه 38 رسید. گفتن که جناب روسو میگه که بعضی ها ممکنه تصور کنند اگر دین مسیحی شد و یه افرادی متدین به این دین شدن، این جامعه‌ای که یه افراد اینجوری هم که همش فکر آخرت هم، بناشون هم بر جنگ و دعوا نیست، همه دیگران رو برادر خودشون میدانند، در فکر درگیری با اونها نیستند، خودشون رو حق نمیپندارند و دیگران رو باطل، اگر چنین شد دیگه این جامعه ایدئال شکل میگیره و اون شکل مطلوب تحقق پیدا میکنه. ایشون فرمود که به نظر من نه، اینجوری نیست. این جامعه تا زود زمین میخوره پیشرفتم نخواهد داشت. بعد داشتن همین رو توضیح میدادن که مشکلات این جامعه چیه. با اینکه میگید افراد به وظیفه خودشون عمل میکنن، اگر براش جبهه برن جبهه میرن، با دیگران هم اهل درگیری نیستند، کار به کار حکومت هم ندارند، اگر شرایطی پیش بیاد به شرایط تن میدن. خب این چه مشکلی داره؟ فرمودن خب همین روحیات است که باعث میشه بگیم این خوب نیست، این دین به درد نمیخوره در راستای یک جامعه‌ای که میخواد جامعه متمدن و پیشرفته و بعد برخوردار از امکانات باشه. این رو داشتن میگفتن چرا این دین به درد نمیخوره. تا اینجا رسیدن صفحه 38 که یه چنین جامعه‌ای که شما تصویر میکنید باید همشون مسیحی باشن، باید همه مسیحی باشن و یک چنین باورهایی رو داشته باشن تا فضای آرامی باشه. این از یک طرف. از طرف دیگه اگر یه آدمی پیدا بشه، دیروز عرض کردیم یه کمی خورده شیشه داشته باشه، یه ریگی تو کفشش باشه، یک چنین آدمی در یک چنین جامعه خیلی زود میتونه مردم رو فریب بده، بر امورشون مقدر بشه، بعد اگر خوب بود و خوب عمل کرد اینها بگن خب خدا یه آدم خوبی رو مسلط کرده، اگر هم احیاناً ظلم و تعدی و سرکشی کرد بعد مردم میگن که چی؟ میگن خب دیگه عقوبته، یه مستحق یه عقوبتی بودیم که حالا این مثلا برامون مسلط شده. این جامعه مردم همین آرام زندگی میکنند، منتها به فکر پیشرفت نیستن. اگر یه جنگ خارجی هم پیش بیاد ممکنه بدون دغدغه برن جبهه، اما اینکه حتما پیروز بشن، مجاهدان سلحشور آرمانخواهی باشن که بخوان حتما پیروز بشن، نه، میرن جبهه. حالا شد میگن پیروز شدیم، نشدیم هم که خب اشکال نداره، ما باید فکر آخرت باشیم دیگه، دنیا اینجور مقدر بوده. شروع میکنن این مشکلات رو بر یک سنین جامعهی گفتن و میگن خلاصه دین نه اون نوع اولش به درد میخوره، نه این نوع اول بود که حالا داشتیم سوم بحث میکردیم، نه اون نوع دومش و نه اون نوع سوم. نوع سوم که گفتیم یک حالت دوگانگی ایجاد میکنه که اون اصلا قابل بحث نیست. نوع دوم هم اون دینی بود که مرز ایجاد میکرد، دینی که مرز ایجاد میکنه که ادیان الهی همینجوره. یعنی این دین نوع دوم مثل اسلام اینها میشن این دین که مرز ایجاد میکنه، طرف خودش رو حق میداند، طرف مقابلش رو باطل میداند، با یک چنین دینی که توصیه به جهاد میکنه، بعد تلاش در راه خدا و کشته شدن رو شهادت میپندارد و یه سری آموزهای این گونه ای دارد. اولا این مبنا نداره، اینها یه حرفای بی مبنایی است، مبنا نداره. ثانیاً خیلی در عرصه های فردی مبتلای به خرافات و امور از این قبیل میشه، در عرصه اجتماعی هم دیگران رو بر نمیتابد. با این دین نمیشه یک زندگی مسالمت آمیز بشری ایجاد کرد و یک حکومتی که بتونه همه رو پوشش بده. میمونه همین دین چی؟ نوع سوم که همین دین مسیحی باشه که فقط آخرت توش مطرحه، که کاری به کار دنیا نداره. اینم این مشکلات رو داره. عبارات صفحه 38 رو ببینید، پاراگراف آخر صفحه 38. پاراگراف قبلی این بود که ان المسیحیت هی دین روحانی تماما، که این فقط به امور آسمانی و اخروی میپردازه و یه سری مشکلات رو گفتن. حالا ادامه عبارت، ولکی یکون المجتمع و هادئن و یبقى الانسجام فیه لابد ان یکون المواطنون جمیعهم بلا استثناء مسیحیین صالحین علی السواء. یک چنین جامعه ای اگر برای این که جامعه هادئ باشه، هادئ یعنی آرام، هدوء، دیدیم تو بعضی از رافله ها نوشتن، به خصوص اینکه مکالمه عربی اینا هم هستن، چیز هم هست، یا مدارس عربی نوشته چی؟ هدوء، با هدوء حرکت کنید، به آرامی حرکت بکنید که سر و صدا نکنید. برای این که جامعه آرام باشد و انسجام در آن پایدار بماند، باید همه شهروندان مواطنون همشون بلا استثناء مسیحیان شایسته‌ای باشند، علی السواء، به صورت یک نوا، همشون انسان‌های مسیحی شایسته، هیچ کس هم غیرشون نباشه. خب یک چنین فضای شکل میگیره، ولیکن اذا وجد هناک لسوء الحظ طموح واحد، اگر خدای ناخواسته، حالا ما میگیم یا از بدشانسی، لیکن توی این جامعه اذا وجد هناک لسوء الحظ، لسوء الحظ بگید از بدشانسی، طموح واحد، طموح یعنی سلام نمی، طموح یعنی بلند پرواز، بلند پرواز، خود طموح اون آرزوها میشه. توی کدوم دعاها طموح هست؟ فراز 26 از چه دعایی؟ احسن. نه، دعای چندم منظورتونه؟ از فراز منظورتون دعاست؟ خب بگید. حالا پیدا کردن توی دعای پنجم فرازش رو بگی. طموح مسترش میشه، طموح مسترشه توی دعایی که نزدیک اذان صبح روز جمعه هم خونده میشه، اونجا هم هست. خب طموح میشه مسترش، طموح مثل صبور، مثل اکول، این میشه وصفش. ولیکن اذا وجد هناک لسوء الحظ طموح واحد، اگر از بد شانسی، از بد حادثه، اگر از بد حادثه یک انسان جاه طلبی پیدا شد، بلند پرواز، جاه طلب، مخادع واحد، یک انسان فریبکار، اگر تو این جامعه یک انسان جاه طلب، یک انسان فریبکار پیدا شد، فَإِنَّ مِثْلَهَا بَرْ رَجُلْ سَيَجِدُ بِلَا رَيْبٍ سُوقًا رَائِجَةً فِي مُوَاطِنِي الْأَتْقِيَا. یک چنین انسانی خیلی زود بدون تردید، خیلی زود یک بازار رائجی پیدا می کند در بین هموطنان خودش، در بین هموطنان اتقیای خودش، شایسته خودش. چجور یک بازار رائجی پیدا می کنه؟ فالبر المسیحی لا یسمح به سهولتن به ظن سوء فی الجار، چون این شروع بکنه خرابکاری کردن. وقتی انسان ها انسان های شایسته هستن، به راحتی به کسی سوء ظن نمیبرن که. این حالا هر کار شروع میکنه خرابکاری کردن، اینا هم چون فرض اینه که دین مسیحیت رو اونجور دارن، دو اتقیا هستن، دو ملتزمن، یک بر مسیحی، یک انسان شایسته مسیحی که لا یسمح به سهولتن به ظن، به راحتی به خودش اجازه سوء ظن نمیده در رابطه با همسایش. و ما ان یجد احدهم به حیلت ما، و ما ان یجد احدهم به حیلت ما المهارت فی ان یفرز نفسه یا یفرز نفسه و یتولا علی جزء من السلطه العامه حتی یسیر رجلا یحف به تکریم فالله یرید له ان یحترم. اگر یک انسان اینجوری، اگر این ما ان یجده همون مثل ازا معنا میشه، ما ان یجده، وقتی یافت شد یکی از اینها به حیلتن، به حیلت ما، با یک حیله، وقتی یک انسانی با یک حیله مهارت پیدا کرد که خودش را تثبیت کند و بر بخشی از اون حاکمیت تسلط یابد و یک شخص مورد احترامی شود، حتما خدا خواسته است که محترم شود. این آدم با اون شرایط پیش رفت و تولی پیدا کرد بر جزئی از سلطنت عامه، یه رجلی شد که یحف به تکریم، پیچیده شد به او تکریم، یعنی جایگاه پیدا کرد. وقتی یک انسانی تو این جامعه، یک انسان دغلباز، یک انسان جاه طلب، بلند پرواز، اگر فعالیتی کرد و احیانا با مهارت و با اون تردستی خودش رو تحمیل کرد بر جامعه، جزئی از حاکمیت رو به دست گرفت، شخص با مورد احترامی شد، فالله یرید له ان یحترم. این جامعه میگه خب خدا خواسته این محترم بشه، خدا خواست که بالا بره. و اذا تعصف المؤتمن على هذه السلطه فانه الصولجان الذي يعاقب به الرب ابناءه. اگر حالا این کسی که حالا گفتن خدا خواست که این روش کرد، حالا اذا تعصف، تعصف یعنی شروع کرد ظالمان رفتار کردن، اذا تعصفه، وقتی ظلم کرد، وقتی تعدی کرد، این مؤتمن، این شخصی که امین شمرده شده بود، اومد با ظاهرسازی و فریبکاری، به تعبیر امروز میگن دوم پاشید تو این جامعه، این مدت اینجا موند و بعد دوم پاشید، بعدم مردم رأی بهش دادن، حالا شده مثلا مسئول، حالا که مسئول شد، اگه تعصفه، شروع کرد تعدی کردن از حد، رفتار ظالمانی کردن، علاهاده سلطه، اینی که المعتمن علاهاده سلطه، امین شمرده شده است بر این جایگاه، رأی بهش دادن، امین شمرده شده، وقتی اینجور شد، جامعه چه قضاوتی میکنه؟ این جامعه ای که شما تصویر کردید، فَإِنَّهُ سَوْلَجَانْ الَّذِي يُعَاقِبُ بِهِ الرَّبْ ابْنَهُ. این چوگان، سولجان معربه، این یه چوگانیست که باید خلاصه سر را در این چوگان، این چوگان عصای سرکج هم میگن، اینی که میزنن این توپ بره یا چه بکنه، این چوگان، این چوگان نیست که خدا خواسته است ابنایش را با آن عذاب کنه، خواست خدا بوده. میگه آقا دیگه فکر نمی‌کنن که ما چشممون رو باز نکردیم، فریب خوردیم. این نه، هم اون وقتی که با اون حالت فریبکاری و جاه طلبی اومد رأی جمع کرد و بعد تو این جایگاه نشست، میگن خدا خواست که بره بالا. حالا که شروع کرد ظلم کردن، میگن خدا خواسته که با این سولجان، با این چوگان بزنه تو سر این توپها، بزنه سر این جامعه‌ای که ابنای او هستن. وقتی تأسف المؤتمن على هذه السلطه، کسی که امین شمرده شده است، فانه سولجان، او همون چوگانی است که یعاقب به رب و ابنائه، خدا داره باش عقوبت میکنه. و المسیحی لا یستریح ضمیره تماما لطرد المتعصب. باز اگر یک کسی متعصبی اینجا پیدا شد، شروع کرد یه حرفای بی ربطی زدن، مسیحی لا یستریح ضمیره، ضمیرش بهش اجازه نمیده، راحت نمیشموره برای طرد متعصب، یعنی به خودش به راحتی اجازه طرد او رو نمیده. چرا؟ از لابد لذالک من اغلاق راحت العامه، چون اگر بخواد او رو دفعش بکنه سلب میشه آسایش عمومی. اغلاق، اغلاق یعنی سلب آسایش نمودن، انگار که میبندند راه آسایش رو. بخوایم برخود بلکن بابا به خود این آسایش و آرامش جامعه به هم میخوره. از لابد لذالک، چون این طرد، این لازمش اینه که من اقلاق راحت العامه و استخدام العنف و اراقت دماغ، اگه میخوان طرد بکنن آسایش عمومی به هم میخوره، دعوا میشه، خونریزی میشه، باید استخدام العنف بشه، یعنی فشار و زور و اینها به کار گرفته بشه. و هذا کله لا یتفق مع وداعت المسیحی، و این با اون وداعت، وداعت یعنی چی؟ اون روح آرام، نرم خویی، این با نرم خویی مسیحی نمی سازد. و علا کل حال مالا یهم ان یکون الانسان حرن و عبدن فی فاد البوسه هازا، چه فرق میکنه وقتی که طرف همه نگاش آخرته؟ مالا یهم ان یکون الانسان حرن و عبدن فی فاد البوسه هازا، چه فرقی میکنه طرف حر باشه یا عبد باشه در وادی گرفتاری و رنج و اینها، چه فرق میکنه؟ الجوهریه هو الذهاب الى الجنه، الجوهریه هو الذهاب الى الجنه یعنی چی؟ جوهری، مسئله مهم، مسئله گوهر، گوهر و مسئله مهم، مسئله اصلی اینه که بهش بری. و ما تسلیم الله وسیله فی سبیل ذالک، اگه میخوای بهش بری تسلیم باش، ظلم کرد خدا خواسته حالا اینجوری ظلم، با فری با اینا سر کار اومد خدا خواسته احترام پیدا کن. و ازا وقت این تصور از مسیحیت داشتی تا حالا که مسیحیت این مسیحیت توراتی یک چنین تصویری ازش هست، یعنی مسیحیتی که خود مسیحیت انجیلی باشه، مسیحیتی که انجیل اصیل باشه، یه چنین تصوری ازش میره. یک انسان‌هایی که ملتزم به یک اصولی هستن، کاری به دنیا ندارن، همه نگاه‌ها به آخرته. تو دنیا هم هر چه بادا باد، نسبت به حکومت و حاکمیت که اصلا وظیفه‌ای برای دخالت اونا ندارن، هر کی اومد سر کار نباید اهل دعوا باشه، خب حالا اومده سر کار دیگه محترم داره ظلم هم میکنه، خب خدا خواسته اینجور ابنایش رو عقوبت بکنه. بعد هر چی که پیش بیاد یه توجیه آخرتی، یه معنی دین افیون ملت هاست، مشاهده یک چنین دین نیست. اون کسی که گفت دین افیون ملت هاست، افیون یعنی چی؟ یعنی اون مواد مخدر، مواد مخدر رو کسی که مصرف کرده و حالا در اون حالت نشه است، هرچی که بهش بگی چه حالی داره برخورد کرده. یه آدمی که چه تو این حالا هم بگی بچت مریضه، بی خیال، اون مشکل پیدا کرده، اون اومده مثلا پولش رو میخواد، این جنگ شده، این دعوا شده، این اصلا بی خیال همه چی. بله گفتم که میگه خودشون گفت، گفت نه مسیحیت الیوم، گفت مسیحیت انجیل، یعنی مسیحیتی که اون انجیل ترسیم میکنه و تصویر میکنه ازش. ایشون هم اولش گفت هر کی اگه زد تو این گوشه اون گوشت هم بیار که بزنه.
برعکس، این صلح خوبه ولی زیر شمشیر باید یه قدرت
اقتداری باشه که صلح اتفاق. حالا اون انجیل رو باید ببینید، انجیل برنابا بوده، انجیل متا بوده، انجیل، چون انجیل ها هم چیز دیگه، انجیل خشک بوده، انجیل تر بوده، سیاه بوده، زرد بوده، چی بوده؟
صدور داشتیم اخشید داری و اسلام و بعض از کشورهای خلاصا منطقه هم همین جوری دیگه، این حالت تسامح و عدم جنگ.
بله بله، دین افیون توده هاست، یه معنای درستی میتونه داشته باشه، معنای درسته، منتها اون معنای درست درش اراده نکرده. افیون ملت هاست یه معنای اینجوری هم میتونه داشته باشه، یعنی این دین رو وقتی که طرف دیده میگه این دین افیونه، یعنی ببین همه سیب زمینی هستن، این دین افراد رو سیب زمینی میکنه، یعنی ویرگ، یعنی بی حساسیت، یعنی بدون غیرت و تعصب نسبت به مسئله خاص. حالا مثلا برای اینا اگه جنگ پیش بیاد چه میکنن؟ الان شیرازی ها رو دیدید خیلی متهم هم توی این جهت، میگم مثلا اتوبوس با تاکسی تصادف میکنه، این راننده تاکسی، اونم یه اتوبوس، یه اینجوری میشه و رد میشه. شیرازی داریم اینجا؟ شما شیرازی؟ یه حالتی که یعنی حالا بگید یه حالت شیرازیه، اونجوریه، این تصویری که ما نمیگیم این تصویر درسته یا غلطه، ولی معمولا تصویری که از اونها اینجوری میگن، مثلا اگه اصفهان باشه همه هر دوتاشون میان پایین میخوان دعوا کنن، مثلا یا یه شهر دیگه باشه داد فریاد آخه این چه وضعیه این، ولی اونا پیادم نمیشن، هم میاد سرش میاره تاکسی، اونم یه اتوبوس، یه حالت اینجوری ها خیلی نرم و چی. حالا و ازا وقت هر بون خارجیه، تو این جامعه اگر یک جنگ خارجی اتفاق بیفته، یسیر المواطنون بلا مشقته نلن معرکه، این اهل وطن، این شهروندان بدون مشقت میرن جبهه. ما من احد من هم یخدر علی باله الفرار، اصلا هم فکر فرار تو ذهنشون خطور نمیکنه، به ذهنشون خطور نمیکنه، هیچ یک از اینها نیست که خطور بکنه. علی باله، بال یعنی ذهن، خاطر، تو خاطرش فرار، هیچ کس به ذهنش فرار نمیرسه. انهم یقومون به واجبهم، وظیفه خودشون رو انجام میدن، ولیکن دون حماست للناس، اما اینکه یه حماسی رفتار بکنن نه، بدون حماسه برای نصر و پیروزی. یعرفون کیف یموتون اکثر به ما یعرفون کیف ینتصرون، اینا به مردن بیش از پیروزی فکر میکنن و آگاهی دارن، این که چگونه بمیرند بیشتر معرفتشون به این که چگونه بمیرند بیش از این است که چگونه پیروز شوند، اینا فکر پیروزی هم نیستن. فمالا یه همزاکان و منتصرین و محزومین، چه فرقی میکنه پیروز بشن یا شکست بخورن؟ الا تعلم العنایت الالهی اکثر من هم ما یجب لهم، یا پیروز شدیم، یه خدا که بهتر از ما میدونه که خواست پیروز بشه، شکست خوردید، خدا بهتر از ما میدونه که خواست شکست بخورید. الا تعلم العنایت الالهیه اکثر منهم ما یجب لهم، این حرف اوناسا، آیا خداوند، آیا عنایت الهی بهتر نمیدونه مصلحت رو؟ اما الا تعلم، آیا نمیداند عنایت الهی بیش از اینها آنچه را که یجب لهم، آنچه را که بر اینها لازمه، خدا مصلحت ما رو بهتر از خودمون میدونه. خدا خواسته مال شکست بخوره، خدا مصلحت ما رو کی بهتر میدونه؟ خب اون. بس میگه حالا با این عقاید شما میتونید یک حکومت پویای مثلا رو به رشد تأمین کننده مصلحت پیدا بکنید. اینا رو خود زود میشه کلا سرشون گذاشت، اینا رو زود میشه منافعشون رو از بین برد، اینا رو به راحتی میشه لهشون کرد. این چه جامعه پیشرفته متمدن تأمین کننده مصالحی میشه؟ اینجوری هم نمیشه. پس این دین نوع سوم هم که بعضی فکر میکردن این اگر بشود چه میشود، همین میشه. اگه بشه این میشه، خیلی گل و بلبلی نیست. خب حالا پس چی؟ پس چه عقاید دینی برای حاکمیت مفیده و مهم؟ میگه یه کلیاتی، همون که گفتم امروز تعبیر میکنن اخلاق ماندگار، اخلاق عمومی، اخلاقی که منهای دین هم، منهای دین رسمی الهی قابل تحققه. یجب فماذا ینبغی ان تکون عقاید الدین المدنی اذن. بعضی از این روشن فکرها میگن اگر عصر بخواهد دینی شود، دین باید عصری شود. این یه جمله معروفه، اگر عصر بخواهد دینی شود، اگر شما میخواهد زمانتون دینی بشه، دین باید عصری بشه، دین زمان باشه. خب حالا میگیم دین عصری، مثلا اگر از این آیه جان جک روسو بپرسیم دین عصری، این دین عصری رو پیامبرانش روشن فکرانند، پیامبران دین عصری این رو آیت الله مصباح شد بالای 20 سال قبل وقتی که اون بحث قبض و بسط نبوی مطرح شد توسط دکتر سروش و مباحث بعدیش، شون گفتن این تفکرات سر از نبوت و پیغمبری روشنفکران از اونجا سر در میاره. کم کم من از نزدیکم با بعضی از همین چیز صحبت کردم، طرف میگه خب دین، میگه نه ما آموزه‌های دین رو انتخاب میکنیم. با یکی از همین اینایی که الان خیلی هم صاحب چیه یکم صحبت میکردیم، گفتم خب حالا پس دین حقانی؟ میگه حقانیتی نیست، ما تو نگاه میکنیم تو آموزه‌های اسلام، این چه آموزهای حالا به تعبیری مطابق حقوق بشر داره و آموزهای به درد بخور و عقل پسند و عقلانی، عقلانیت و علمانیت به تعبیری، بر اساس عقلانیت و علمانیت ببینیم که این چقدر آموزهاش عقلی و علمی است. این حالا مسیح، از مسیحیت باشه خب، از اسلام باشه خب، از بوداییت باشه خب، از هر چی. خب کی میتونه این کارو بکنه؟ روشن فکر دیگه، اونی که این دینها رو مطالعه کرده. کی باید یک آموزه ای از اینها رو، یه آمیزه ای از این آموزه ها، یه آمیزه ای از این آموزه ها فراهم بکنه؟ علال قاعده اون روشن فکر دینی، مثلا خدای سروش باید این کارو بکنه، آقای ملکیان باید این کارو بکنه، یکی از اینایی که اینا رو دیدن، خب اونا میشن پیامبر این دین، پیامبر این دین جدید، این دین عصری پیامبرش همین روشن فکرانن. که حالا کلیاتش رو نگاه کنید تقریبا یه چیزایی در میاد مثل همینی که روسو میگه. فمازا ینبغی ان تکون عقاید و دین المدنی ازن، اون دین مدنی، دین حکومتی، دین که به درد حکومت میخوره و میتونه دین اجتماعی باشه چیه؟ یجب ان تکون عقاید الدین المدنی بسیطه و قلیلت العدد و قلیلت العدد. اولا این دین نباید خیلی گسترده باشه، یک عقاید ساده و اندکی باید داشته باشه. بیاید مثلا یه رساله توزل مسائل بدید با 2000 مسئله، بعد بگید تازه مسائل حجش جدا مناسک، مسائل تیجش هم باز هی شروع کنید مثلا چندین جلد بخواد استفتاءات هم بیاد کنارش، یه توضیح مسائل 2000 مسئله ای با یک 5 جلد استفتاءات، اینا نمیشه. یه دین آسان، بسیط، قلیلت العدد، احکامش کم باشه، و محدده به دقت دون تفسیر ولا تعلیق. اینقدر هم احکامش دقیق معین شده باشه و با دقت که تفسیر و تعلیق نخواد، که بعد شما مفسر رسمی برش نخواهید بگید روحانیت مفسران و مبینان دینه، دینی که هر کسی مستقیم، چون آموزهاش کمه و فراگیره و ساده، کم و فراگیر و ساده رو دست همه میتونی بدی. همون آموز فراش که بچه ها میاد تو همون سالای اولیه میتونید کل دین رو به همشون بدید. و چون دون تفسیر ولا تعلیق دیگه مفسر و معلق هم نمیخواد، دیگه یک طبقه ای به عنوان روحانیون و اخشاری که بگیم شما چه کارید، میگن ما مفسر و مبین دینیم. این دین مفسر و مبین هم نمیخواد. خب بعد یجب این که اینجوری باشه. ان الایمان، بعد حالا آموزهاش، سه تا آموزه اصلی این دین، سه تا آموزه اصلی داره. یک، ان الایمان به وجود اله قادر زکی محسن بصیر مدبر. ایمان به این که عالم داره تحت یک چنین قدرت و قوتی اداره میشه، ایمان داشته باشیم به وجود معبودی که تواناست، هوشیار و هوشمند، اهل احسان، بیناست و صاحب تدبیر. این یک بخش. بخش دوم، و به حیات انسانیت و سعادت صالحین و عقاب المسیئین. یک حیات دومی هم در کاره که در اونجا انسان‌های شایسته به سعادت میرسند، انسان‌های تبهکار هم عقوبت میشوند. اینم آموزه دوم. آموزه سوم، و به قدسیت العقد الاجتماعی و بالقوانین. این قرارداد اجتماعی و این قوانین مقدس و محترمه، باید به قوانین به عنوان ناموس نگاه کرد، اینها محترمن و مقدسن. باید این سه تا آموزه، اعتقاد به خدا، خدای اینجوری، اعتقاد به قیامت، به یه حیات دیگری، خصوصیاتش هم دیگه نمیخواد بگید، هم یه حیات دیگری در کار خواهد بود که اجمالاً انسان‌های شایسته به سعادت خواهند رسید و انسان‌های ناشایست به عقاب دچار خواهند شد. و آموزه سومش هم، و به قدسیت العقد الاجتماعی و بالقوانین. قرارداد اجتماعی و قوانین اینها محترمه و مقدسه و ناموسه و باید اینها رو به دقت اجرا کرد. هی التی ینبغی ان تکون عقائد للدین المدنی، این است آنچه که شایسته است که عقاید دین مدنی باشد. یه نکته دیگه هم بگیم، مع تسامح دینی مع جمیع الادیان التی تتسامح مع غیرها. و شما حالا ممکنه اسم یهودی و مسیحی و نمیدونم مسلمان و اینا رو هم داشته باشید، در فضای اجتماع این مهمه دیگه. تعصب با دیگران به هیچ وجه توصیه نمیشه، با تسامح دینی با همه ادیانی که با غیر خودشون مسامحه میکنن. این دین این را قید میاره که مثلا اگر اسلام مثلا مسامحه نکرد، شما هم در مقابلش وایست. همه ادیانی که با غیرش مسامحه میکنن به رسمیت بشناسید. و من یفرق بین التسامح المدنی و التسامح الدینی و یؤمن بالاول مختم. اگر یک کسی بگه تو این قوانین مدنی، این قوانین شهروندی، اینی که خودمون تصویب کردیم، اینجاها باید تسامح کرد، اما در قواعد دینی تسامح جا نداره، این خطاست. همه جا باید تسامح کرد، تساهل و تسامح. یه وقتی همین دید که یه زمانی مثلا این شد شعار، تساهل و تسامح. بعد در مقابلش گفته شد که این که پیامبر فرمودن با استوب شریعت سمحت سهله، من با یک شریعت آسان مبعوث شدم، منظورشون این نیست که شما دیگه آسانش کنید، یعنی این شریعتی که من آوردم آسان هست، شما از ظهر تا شب میتونید 300 رکعت 500 رکعت نماز بخونید، من میگم 8 رکعت بخونید. شما در طول سال میتونید همه رو روزه بگیرید، من میگم 11 ماه بخورید، 1 ماه فقط روزه بگیرید. شما رو میتونیم بگیم کل درآمد اضافیتون رو بدید، میگیم نه، هزینه های زندگیتون رو تا 1 سال خودتون داشته باشید، اگر بعد از 1 سال زیاد آمد 1/5 رو بدید. خب اینا خودش سهله سمحه هست، نه اینکه دیگه این رو شما بیاد شلش بکنید، تساهل و تسامح. اما این میگه باید تسامح کرد. هر کس بین تسامح مدنی که در رابطه با قوانین بشری است و تسامح دینی بخواد تفکیک قائل بشه و یؤمن بالاول بگه فقط تسامح مدنی رو قبول دارم، مخطئ، اشتباه میکنه. فان هذین النوعین من التسامح او عدم التسامح لا ينفصل احدهما من الاخر، چون این دو نوع به هیچ وجه از هم قابل انفکاک نیست. فمن المستحيل العيش مع اناس، محال از شما بتوانید با مردمی زندگی بکنید که یعتقدوا بانهم هالکون، که معتقدید که اینها اهل هلاکتن و جهنمیان. شما اگر یه دین با تعصب داشته باشید، همون دین نوع اول، نوع دوم، یه دین اونجوری اگه داشت، نوع اول بود یا دوم، اون دینی که مرز میشناخت، این نوع دوم بود. اگر بخواید یه دین اونجوری داشته باشید، شما که معتقدید این آقا به واسطه عقایدش جهنمیست، چجوری میخواید باش زندگی بکنید؟ محال از زندگی همراه با عشق با مردمی که معتقدن که انهم هالکون، اینا هلاک میشن، جهنمیان، شما میتونید واقعا مسالمت آمیز با اینا زندگی بکنید با این اندیشه؟ فحبهم یعنی کره الله الذی یعاقبهم. چرا میگیم محاله؟ چون بخواید اینا رو دوست داشته باشید، یعنی باید از خدا بدتون بیاد، خدایی که اینها رو عقاب میکنه. اگر شما یکی دوست داشتید بعد یک کسی گرفت رو صفر کتک زد، خب نسبت به اون نفرت پیدا میکنید، دوستتون رو، محبوبتون رو زده. حالا چرا نمیشه با این تفکر زندگی مسالمت آمیز داشت؟ چون حبهم یعنی کره الله الذی یعاقبهم، چون شما اگه اینا رو دوست داشته باشید، یعنی از خدایی که اینا رو عقوبت میکنه بدتون میاد. و الان از لم یبقى ولا یمکن ان یکن قد بقی دین قومی منفرد ین بقی التسامح مع جمیع الادیان. حالا که ما در شرایط قرار گرفتیم که جمعیت ها هر کدوم پیرو یه دینی هن. الان وقتی که باقی نمانده و ممکن نیست که دین قومی منفردی باشد، یک دینی که جامع و فراگیر باشه، همش بهش ملتزم باشن، یم بقیت تسامح مع جمیع الادیان التي تتسامح مع غیرها، دوباره این قید رو میاره، باید با همه ادیانی که با دیگر ادیان مسامحه میکنند مسامحه کرد. به قدر ما لا تنتوی عقایدها علی شیء مضاد لواجبات المواطن، به انداز چقدر تسامح بکنیم، هی تسامح بکنید 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 که به هیچ وجه عقاید شما بر علیه اون واجبات شهروندی نباشه. اینقدر چی بکنید؟ مسامحه بکنید. به قدر ما لا تنتوی عقایدها، به اندازه ای که دربر نگیره عقایدش، مشتمل نشه و دربر نگیره، علی شیء مضاد لواجبات المواطن، بر چیزی که ضدیت دارد با وظایف اون شهروند، با وظایف شهروندی. دیگه اینجاها مسامحه نکنید، میگید آه حجاب، نه من میخوام حساسیت نشون بدم نسبت به این آموزهای دینی. نه، حساسیت نشون ندید، اون شخص میخواد اینجوری بیاد. شما اگر بخواید حساسیت نشون بدید، یعنی شیئی که مضاد با واجبات مواطنه به او ملتزم شدید. و همینجور روزه خوری میخواد بکنه، خب بخور، شما روزه خودت رو بگیر، چه کار داری کسی روزه خوری میکنه؟ بعد هر کار خلافی که انجام میگه کاباره شکل میگیره، میخوان اختلاط زن و مرد باشه، خب باش، شما اگر خودت این رو محترم نمیشماری نشمار، شما اینجور، شما تو این جلسه شرکت نکن. میخواد شراب فروشی باشه رسما، خب باش، هر کس خواست که نرن شراب آلوده بگیرن. دید گاهی یه تبلیغات شروع میشه، افراد مسموم میشن، قبح شراب و قبح مستیان هم رسانه ای نمیشه. چی رسانه ای میشه؟ میگن شراب، میگن به واسطه مشروبات دستساز، به واسطه مشروبات غیر استاندار، به واسطه مشروبات مخلوط شده اینا. یعنی یه فضایی گاهی پیش میاد که چرا حاکمیت اجازه نمیده مشروب استاندارد تولید بشه، که این مشروب خورا میرن مشروب دستساز غیر استاندارد میخورن میمیرن. الان اون موقعی که توی دانشگاه کجا بود؟
شیراز.
یه جمع تعدادی مسموم شدند و اینجور، پزشک هم بودن یه فلان. بعد اون پزشک نبودن. خب بعد اون جمعیت، حالا اخبارش رو نمیدونم چقدر شما دنبال کردید، تقبیح نشد شراب خوریشون. حتی اون خانمی که مرد، اون رئیس کی بود اومد کلی تجلیل کرد خانم چقدر چی داشت، خانومی که واسه بدمستیش مرد، این رو به عنوان یک خانم شایسته فلان اینا تو دانشگاهی که درس داشت یا چکار داشت ازش اجلال به عمل اومد تجلیل کردن. یعنی تقبیح تو این جامعه دیگه نباید تقبیح بشه مشروب خاری، که آقا اینا بدمستی کردن، خلاف شرع کردن، چی؟ نه، اینا چرا مشروب دستساز، چرا اجازه ندادید که مشروبات استاندارد رسما تولید بشه تا مردم مجبورن برن جنس بد بخرن و بمیرن، بذارید جنس خوب بخرن و بخورن. حالا این از نظر عقاید شما ممنوعه. خب مسامحه، تسامح، یعنی این تسامح یعنی شما نخور، ولی حال خورده که خورده. ول حقیقت الواضحه، تموم این حقیقت واضحه من خلال مطالعتنا. این حرفای روسو بود. جناب آقای حائری ایشون میفرماد ول حقیقت الواضحه من خلال مطالعتنا لهذا النص. ایشون حاصل این حرفش اینه، میگه این آقای روسو اومده این دینهای محرف رو دیده، با اسلام اصیل آشنا نبوده که اینجور گفته. حقیقت روشن از خلال مطالعه ما نسبت به این نص این است که ان الرسول نظر الى الدین من خلال ما صورت له الادیان المخترعه او المنحرفه التي ابتليت بما افقدها روح الدین الحقیقیه و حولها الى تعالیم جافه بعیده عن منطق الهزارت و الحیات. جناب روسو به دین نگاه کرده است از خلال آنچه که برش تصویر کردن، ادیان ساختگی و ادیان انحرافی، که مبتلا شده این ادیان به چیزی که روح حقیقت دینی را ازش گرفته. افقدها روح الدین الحقیقیه، روح حقیقی دین را ازش گرفته و اینها رو و دین رو تبدیل کرده و اون حقیقت دینی رو تبدیل کرده به یک تعالیم خشک دور از منطق تمدن و حیات، جافه خشک، هزاره این تمدن. این دینی رو دیده که از قوانین تمدن و حیات به دوره. اما الاسلام فإنه یبرأ من هذه التصورات، اسلام از این تصورات مبراست، یا اگر دقیق تر بگیم از بخشی از این تصورات، چون بالاخره اسلام حکم جهاد داره، حکم قاتل و ائمه الکفر داره، یه بخشی از اونایی که میگفت اسلام هست. ولی اسلام از همه اینا به اسلام نمیچسبه. اونیش که میچسبه هم قابل دفاعه. فاذا اردنا محاسبت الرسو على ذوال اسلام و تعالیمه، اگر ما بخوایم این صحبت‌های رسول رو و این حساب رسول رو بر اساس در پرتو تعالیم اسلام بررسی بکنیم، وجدنا الکثیر من نقاط ضعف کلام، نقطه ضعف‌های فراوانی رو در کلامش پیدا خواهیم کرد. حالا و نحن هنا نرکز على بعضها موضحین الواقع فی کلمات، ما فعلا متمرکز میشیم بر بعضی از این نکات و نقد هایی که به رسو وارده، در حالی که واقع رو توضیح میدیم در چند کلمه، اولا، ثانیه، ثالثه، رابعه، اینجا شروع میکنن و یکی یکی میگن اشکالش چیه. و صلی الله علی محمد و آل بیته. شما خسته نباشید. به همچنین